أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره فرمودن که ارض عراق و اونی که ازش در روایات به سواد تعبیر می شود، او جزء مفتوح و انوس و للمسلمین به حکم دوتا روایتی که برش دلالت داشت، که ما در دلالت و حجیت اون دوتا روایت خدشه کردیم و گفتیم احتمال دارد اینا از باب تقیه باشد، چون عراق فتحت در زمان خلیفه دوم. بعد شیخ فرمودن غیر عراق از اون که در زمان خلافت دوم به دست مسلمین افتاده، اونها هم مفتوح عنوه است. برای مفتوح عنوه بودن یعنی برای اینکه اذن امام درش بوده و شرط دوم را داشته، به وجوهی شیخ استدلال فرمودن. یکی به روایت خصال در باب سبعه که گذشت، که حضرت یکی از مواطن امتحانش را می فرماد او با من مشورت می کرد در امور، رأی مرا می گرفت، عمل می کرد و من هم فکر کردم که بعد دیگه خلاصه خلافت بر می گرده به من و امامت به من می رسه و من به حق خودم می رسم. رو ظاهر امری که خلاصه با ما به قول معروف به ترجمه آزاد طرح رفاقت انداخته بود، ولی بعد در حالی که افتاده بود تو بستر، با مریضیم تو بستر نیفتاده بود، اون مسئله شورا را مطرح کرد و خلاصه خلافت به دست ما نرسید و به دست عثمان رسید. دیروز بنده عرض کردم که یه مقدار نسبت به امور مالی خلیفه دوم ظواهر را مراعات می کرد، ولی بعد بعضی از دوستان تذکری دادن که مجبورم بگم، و اون که نسبت به بعضی از حقوق دیگر که حقوق با اهمیت تر از حقوق مالی بوده او ظلم می کرده و تبعیض. یکی درباره جغرافیایی، ایرانیان را به قدر عربها، عجمها را به قدر عربها براشون ارزش قائل نبوده. یکی هم درباره زنان که نصف جمعیت روی زمین هستن اگر نگیم بیشتر، اونجا اونا هم حقوقشون مراعات نمی شده و مراعات نمی کرده، کما یظهر از فتاوای برادران اهل سنت، از مبانی که برادران اهل سنت دارن از اونم بر میاد که نسبت به حقوق زنان هم او تبعیض داشته، نسبت به غلامان و بردگان هم تبعیض داشته. به هر حال تبعیضهای اونها، تبعیضهای او خیلی زیاد بوده و بالاترین کارش همینه که در این روایت خصال دارد که با امیرالمومنین سلام الله علیه طرح دوستی بسته، مسائلش از او میپرسید، نظرهای او را میگرفت، اما به بحث خلافت که رسید و امیرالمومنین سلام الله علیه فکر میکرد خلافت برمیگرده با شورا قضیه را برگردون، یه شورای شش نفری که حساب شده و معلوم شده هم بود که اینا خلاصه جوری درست کرد که بعد به امیرالمومنین خلافت نرسد و امامت نرسه و عثمان شد خلیفه مسلمین و کرد اون چرا که نباید انجام میداد. من آقای رضایی روایت خصال را آوردم اینجا که بعد خدمتتون میدم، چون مفصله من بخوام بخونم دو سه رو باید بخونیم، ولی آوردم که خدمتتون بدم. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من حالا فعلا بشر بود دیگه، آیا او در زندگیش فکر مثل بشر فکر میکرد یا نه؟ عالم به ماکان که آقای بزرگوار، آقای بزرگوار در زندگی آقای بزرگوار اگر در زندگیشون عالم به ما کان و ما یکون بود، خو از روز اول هم اون شمشیر میگیره و همه رو میکش مینداخ کنار، میشه از اونجا قضاوت میگه، یه هو میکشید و همه شونو از بین میبود. ائمه بنا نبوده است به علم غیب عمل کنن، اونا هم در قوانین مثل توده مردم هن. خدا یه قانون دارد، یه طرق اثبات دارد. ابی عبدالله سلام الله علیه هم رو جریان عادی اومد کربلا و نامه نوشت، نماینده فرستاد. این که مسلمه از اصول عقاید ما، و الا اونا که نمیتونه زندگیشون برا ما الگو باشه. توجه بفرمایید، این یکی روایت خصال، یکی هم اینی که میفرماد وجه دوم مضافن الی مشتهر من حضور حسن ابن علی در بعض از غزوات، وجه سوم فی سیعت محمد ابن مسلم دوی باب 69 ابواب جهاد العدو. انا ابی جعفر دوی باب 69 ابواب جهاد العدو، چون کتاب الجهاد وسائل یه جهاد النفس داره برای منبر خیلی خوبه، یه جهاد العدو داره که به هر حال در رابطه با همون جهاد اصطلاحیه. انا ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن سیرت الامام علیه السلام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق بسیرت فهی امام لسائر الارضین الخبر، و ظاهرها ان سایر الارضین المفتوحت بعد النبی صلی الله علیه و آله حکمها حکم ارض العراق، و همون جوری که ارض عراق مفتوحن و بوده و آثار مفتوحن و داشته، اینا هم آثار مفتوح و انوه داره. اینم وجه دوم. وجه سوم مضافاً الى انه يمكن الاكتفاء عن اذن الامام المنصوص في مرسله الوراق، در اون مرسله وراق که عرض کردم حدیث 2 حدیث 16 باب 1 از ابواب انفال، 16 باب 1 ابواب انفال که داشت کلما غزا بغیر اذن امام فهو للامام و مفتوحن و اجازه امام میخواد. میفرماد اون روایت که تصریح داشت درش یمکن الاکتفا از اذن امام که در مرسله وراق تصریح شده بود که در اراضی خراجیه اذن امام میخواییم و اگر اذن امام نباشد فهو للامام، از خراج نیز اکتفا بشود، بالعلم بشاهد الحال به رضا امیر المؤمنین علیه السلام و سایر الائمه بالفتوحات الاسلامیه الموجبت لتأید هازد دین. بگیم معلوم اینا با این جنگ ها راضی بودن، برای اینکه با این جنگ ها ممالکی و فتوحی انجام می گرفت و اسلام تقویت می شد به وسیله فتوحات. اونا هم که تأیید دین را میخواستن، خب وقتی تأیید دین را میخواستن پس معلوم شد به این فتوحات هم راضی بودن. فقابل و قد ورد ان الله تعالی یؤید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم من، هیچ سهمی از دین ندارن اما در این حال مؤید دین هستن و دین به وسیله اونها تأیید میشود. با این فتوحات دین تأیید می شده، ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم به این تأییدها راضی بودند. من نهو یمکن وجه چندم، اول خصال، دوم صحیح محمد ابن مسلم، دوم مشتهر از حضور امام مجتبی، سوم صحیح محمد ابن مسلم، چهارم علم به رضای علم به رضایت از باب شاهد حال، پنجم من نهو یمکن ان یقال به حمل صادر من الغزات اصالت و صحه. بگیم اینا که می اومدن می جنگیدن اصالت و صحه میگد که عملشون درست بوده، درست بودنشون به اینه که با اذن امام بوده اصالت و صحه. نمیخوام میگم یعنی کفار بودن یا مخالفین، من تاریخو که نمیدونم، شام را از دست مخالفین در آورده از دست کفار، با از دست کفار دریاره. شیخ میفرماد تأیید دین بوده یا نبوده؟ خب راضی بودن. از شما اشکالتون چیه؟ من عبار شیخ رو دارم میخونم. وجه پنجم اصالت و صحه به حمل صادر من الغزات من فتح البلاد علی الوجه صحیح و هو کونه به امر الامام علیه السلام. این پنج وجهی که شیخ بهش استدلال میفرماد برای اینکه بگیم این اراضی مفتوحه بعد از زمان نبی فی زمان خلیفه دوم همه اینا جز اراضی خراجیه است، مثل ارض عراق، و اذن امامی که شرط است با این پنج وجه بگیم اذن امام ثابت می شود. این یک راه استدلال. یه راه دیگری داره شیخ که اصلا صورت مسئله را عوض کنیم، بگیم ما اصلا در مفتوح و عنوه اذن امام نمیخواد. خب پس بنابراین که اذن امام در مفتوح و عنوه معتبر باشد، نسبت به اراضی مفتوحه در زمان خلیفه دوم اذن امام با این پنج وجوه چه میشود؟ احراز میشود. و فل کل ما ترا، هیچ کدام از این وجوه نمیتونه دلیل باشد برای اذن امام. اما اون روایت خصال، خب در این روایت خصال ضعف سند است که خود ایشون هم قبول دارد. بعد میفرماد که چون قمی ها نقل کردن، این معلوم میشه معتبر بوده. صرف نقل قمی ها که دلیل بر اعتبار نمیشد. شاید اونا یه قرائنی در نظرشون بوده که این روایت رو تموم میدونستن، که اون قرائن اگه به دست ما میومد ما روایت رو تمام نمیدانیم. ببینید شیخ برای سندش به چی استدلال میکند. میفرماد که و فی سند روایت جماعتون تخرجها عن حد الاعتبار، اینا را از حد حجیت ساقط میکند. الا ان اعتماد القمیین علیها و روایت حملها مع ما عرفه، از این که تو کتابشون اینجا بر ضعفه. خب این صرف این که این قمیه نقل کنن که نمیتونه حجت شرعی باشد برای ما، و ما بتونیم یه زمینی را بگیم ارض مفتوح و انوس و به اذن امام علیه السلام بوده. با صرف این مطلب ما نمیتونیم اذن امام را درش شکار کنیم، اذن امام را درش بهش ثابت کنیم. مضافن به این که ایشون فرماد قمیین، تو قمیین تو یه سند که بیشتر نی، و یا چند تا از این قمیین تو این سند هستن، نه اینکه همه ی قمیین این روایت رو نقل کردن، برخی از قمیین تو این سند هستن. و بودن برخی ها این غیر از این عبارت ایشونه که میفرماد بله اعتماد القمیین علیها، کی قمیین اعتماد کردن؟ همین ناقله ها، بنابراین که نقل روایتشون هر کدوم از دیگری دلیل بر اعتماده، اینا اعتماد کردن ناقلین، اما دیگه قمیین ازش در نمیاد. مضافن به این که اون روایت یک روایت مفصل و طولانیه، هرچند جهاتی دارد که میتونه تأیید کند از امیرالمومنین سلام الله علیه است، اما اینکه کل این جملات از امیرالمومنین باشد اثباتش مشکله. بگیم مثلا به او میفرماد که این میومد همه امور جنگ ها را از من مثلا مشورت میکرد، بعیده که او همه امور را از امیرالمومنین مشورت کرده باشد. و بعدم خب اگر میومد مشورت میکرد، چرا امیرالمومنین به دیگران نمیگفت که این داره میاد مشورت میکنه؟ به هر حال یه مقدار مشکله به همه جملاتش اعتماد کنیم. خلاصه صدوق و پدرش اینا قمیینن، پدرش که اینجا نی، پدرشم هست از ابی و شیخه. حالا این دو سه تا هستن دیگه، کل احمد ابن محمد ابن عیسی نیست که آدم از قم بیرون میکرد، که دو سه تا از اینا نمیتونه سند درست کنه و حجت باشد. این ضعف سند داره با این حرفا درست نمیشد. اما اون سیعه محمد ابن مسلم که میگد کو احمد و محمد و نیست، آه درست اون یکیشم داره، خیلی حالا این یه عده از قومی برحال اینا نمیتونه درست. ابی عبدالله جعفر ابن احمد کی اون بود؟ چرا اشتباه به من میگی؟ انا ابی عبدالله جعفر ابن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن جعفر. این غیر اون خودش نی، بابای یکی دیگه است. تازه اون امنی احمد ابن محمد عیسی اشعری نی، احمد ابن محمد ابن عیسی است که از نواده های عبدالله ابن جعفر صاحب قرب الاسناده. توجه بفرمایید. و اما این اشتهار که امام مجتبی بوده، خب رب شهرت لا اصله لها، اون مقصد یه شهرت تاریخی، مقصد با اونجور هم که نقل شده که تا لنبونم اومده و اونجا تو مسجد لنبونم مثلا نماز خونده، این اشتهار هم که نمیتونه حجت باشه. شاید سنی بودن، آره هم سنی، بله کافر درسته. یا مسجد عتیق اصفهان، اینم یه شبه هست که اینا مسلمون نبودن تا مسجد داشته باشن. حالا ها که چه نکردن ایشون فرمو آرزم داره. حالا اینا یه مثال تاریخی نمیشه درستش کرد، مضافم به قول آقا مثل مسجد نبوده اون وقت که گفت قرآن، آقای بزرگوار گفت قرآن به خط حضرت یوسف، قرآن به خط حضرت یه کسی داشت گوش بده. میدونم عجب گیر، میگه امام اومد تو مسجد لنبون، امام مجتبی نماز خون وقتی اومدن همون زمان فتح. کی شما میگی؟ یا اونی که ما تو تاریخ خوندیم دیروز؟ میگم آتشکده تو مسجد لنبون، مسجد عتیق چی؟ اونم آتشکده. خب اینا دلیل میخواد، اینا دلیل میخواد. خب به خط ببینید، ما اینی که توی جواهر اومده بود میگیم، شما حالا بعد میگم شما بیار تاریخ را که اونجوری نوشته باشه. و اما ظاهر این درست نی، قرآن به خط حضرت یوسف. یا آقایی داشت صحبت میکرد میگفت قال الذی عنده علم، راجب قرآن صحبت میکرد، گفت قال الذی عنده علم من الکتاب، این آصف ابن برخیا بود، تونست با کمتر از یه چشم برهم زدن تخت و تشکیلات بیاره. گفت این چون یه مقدار از قرآن بلد بود، کل قرآنم بلد نبود، یه مقدار از قرآن بلد بود، تخت و تشکیلات را آورد. بابا آصف ابن برخیا زمان سلیمان قرآنی مطرح نبوده، حضرت یوسف قرآن به خط حضرت یوسف. اینه میگه مسجد لنبون و مسجد عتیق اصفهان. توجه کنید. اما سیعه ابن مسلم، سألتو عن سیرت الامام فی الارض التی فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال ان امیر المؤمنین قد سار فی اهل العراق بسیرت فهی امام لسائر الارضین. این دلیل بر این نیست که این مفتوح انوز، هر جوری امیر المؤمنین در ارض عراق عمل کرده بقیه ی اراضی همون جوری، اما نه اینکه این مفتوح عن وس و خراجش للمسلمین یا چنین و چنان می شود. این مقام بیان اینه که سیره امیر المؤمنین نسبت به ارض عراق این سیره بقیه ی جاهاست، یعنی اون مقدار خراجی که حضرت می گرفته مثلا از زمین ها چقدر می گرفته، از گوسفند ها چقدر می گرفته، بقیه جاها. اما حتما این مفتوح انوست و تمام آثار مفتوح انور را داشته باشه، این صحیح مقام بیان او نیستش. و اما این وجه بعدی که فرمودن به شاهد حال، ائمه خوششون می اومد که دین تأیید بشود ولو با کارای اینها، تأیید دین ولو با کارای اینا بیان مردم رو بکشن، یه عده کشته بشن، بعد ائمه راضی بودن. چجور میشه این رضایت رو کشف کرد؟ این معناش این است که ائمه مایل بودن اون دینی که اونا میگن تازه، یا اون دینی که اون وقت مطرح بوده، این بمونه ولو به جنگ و کشتارهای بی حساب، بیان بریزن جان مردم، انسانها رو بکشن، انسانها غیر مسلمان، از حدود الهی تعدی کنن برای اینکه دین چه بشود؟ تأیید بشود. خوی همین است که هدف وسیله را چه میکنه؟ توجیه میکند. این همین است که الان ترور و تروریست و اونایی که انفجار میکنن میگن چی تو اگر راضی خدا تأیید دینش را ولو به هر قیمتی خارج از حدود الهی، خب مسلم ابن عقیل چرا نکش عبید الله ابن زیاد را تا اون بلوا به را نیفتد و بیاد ابی عبدالله اونجا حکومت کنه و خلاصه یک ریاست مطلقهی پیدا کنه اونجا؟ چرا این کار را نکرد؟ چرا امیرالمومنین سلام الله علیه که با قرائن و شواهد میدانست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتلشه، میدانست با شواهد و قرائن، نمیگم با علم غیبا، میدونست، خب میگرفتش به عنوان اقدامات تأمینی زندانش میکرد. این نبوده تأیید دین به وجه غیر مشروع مسلم مرضیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین و مرضیه اسلامی. تلک حدود الله و من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون. خب این مثل اینه که یک زنی غریزه جنسی دارد، یک کسی بگه من بر این که غریزه جنسیشو اطفا کنم، ادخال سرور در قلب مؤمن کنم، رفتم و باش زنا کردم. ادخال سرور در قلب مؤمن که خوبه، مؤمنه، رفتم باش زنا کردم، خودم هم غریزه جنسیم تأیید شد. این که نمیشود با ظلم، با خروج از حدود الهی تأیید دین بشود. تأیید دین با خروج از حدود الهی، این تخریب دین است، این چهره اسلام را بد میکنه، این خلاف اونیه که قرآن آمده گفته. ما بیایم برای اینکه مردم دیندار بشن زیر شلاقشون بندازیم، یا الله بزن تا دیندار بشیم، حلال حلالش با آسمون میره، امر به معروف و نهی از منکر، یک زندگی پلیسی در بیاریم، هر کسی بالا چشش ابرو بگیریم بزنیم، از باب امر به معروف و نهی از منکر بگیر اون بهائیس و کافر ملعون را نسیم شمال میگه. اسلام دینی نیست که بخواد ترویج بشود با ظلم و ستم، هدف وسیله رو توجیه نمی کند، حرام و گناه نمیتوند سبب ترویج باشد. امام صادق در اون روایت فرمودن که الماء یطفئ النار و النار لا تطفئ النار. اون مرد داستان مرمن تعجبم، چی تو منبرای این حرفا رو میزنیم، اما گاهی میبینیم اونچنان چهره ای از اسلام میسازیم که برای هزار سال اسلام رو به عقب میاندازیم. خب مرده اومد انار دزدید، داستانش و منبراش رفتید دیگه، حالا شما که اهل منبر نیستید الحمدلله نیاز نداری، اما ما چاره نداشتیم جز مطالعه کنیم. آمدید انار، دوتا انار دزدید، دوتا نونم دزدید، بعد اینا را داد به فقیر. اونجا روایتی که من تو این کتابی که دیدم میگه امام صادق پشت سرش میگه این چی کاری بود کردی؟ با ترجمه آزاد گفت تو ریاضی دور بلد نیستی، تو جمع و تفریق بلد نیستی، به من اشکال میکنی، من ملا هستم، من میفهمم مسائل را، من قرآن بلدم. گفت یعنی چه مسئله ریاضی بلد نیستم تو قرآن بلدی؟ گفت قرآن میگه من جاهب الحسنه فله و عشر و امثالا، 14 تا چند تا؟ 40 تا. و من جاهب السیعه فلا یجزا الا مثلها. خب 4 تاش در برسی و 6 تا برا من میموند. حضرت هم به حکم عقل و عقلا استدلال کرد و هم به قرآن. به قرآن استدلال کرد، انما یتقبل الله من المتقین، و دوزی که نمیشه با دوزی این کار کرد. به عقل و عقلا استدلال کرد، خیلی ساده بیان کرد، فرمود آتیش که آتیش خاموش نمی کند، که کشت و کشتار انسان ها که نمی شود مؤید دین اسلام باشد. تخریب خانه ها، خون مردم رو به زمین ریختن، جان مردم رو به خطر قرار دادن، اینا برای ریاست نه برای دین. دین راه درست دارد، دین اون راهی را دارد که راه سهولت است و سماحت، هیچگاه هدف وسیله رو توجیه نمی کند، نه کمش نه زیادش، نه زندانش نه شلاقش، نه امر به معروفش نه نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر خودش نباید منکر باشد. مگه میشه بعد اسلام بگه تو نهی از منکر کن با منکر؟ تلک حدود الله و من یتعدى حدود الله و اولئک هم الظالمون و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ما بخوایم با خروج از حدود اسلامی به نام امر به معروف و نهی از منکر به نام ترویج اسلام، به نام جلوگیری از گناه مردم اذیت کنیم، بکشیم، ببندیم، بگیریم. ما ظالمیم و وقتی ظالم شدیم اعتماد به ما غلطه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. وقتی ظالم شدیم و ما الظالمین من انصار، اون وقت کارمون به جای خدا ناخواسته می کشد که هیچ کس کمکمون نمی کند. باید متوجه بود اسلام دین حدود است، دین مرزه. همه چیز باید رو حساب باشد. اگر دهه سفر موفق شدید منبر برید، این حرفا را به مردم بگید، کلیشو بگید. کلیش که دیگه مسئله ندارد که، حالا کلیش مسئله داره، یه قدری تندتر نمیگید مثل من، ملایم بگید، یه جوری بگید که به بالا چشمون نگن ابرو. اما به هر حال اینو نمیشد، این بساطی که بعضیا راه انداختن به نام نمیدونم القاعده و طالبان، یا به نام جلوگیری از گناه، یا به نام جلوگیری از دنیا. دنیای این حرفا نیست. بیایید مطالعه کنید اون چه بشریت میگه، بیایید اسلام رو مطالعه کنید. و مال ظالمین من انصار، نکنه کارمون به جایی بکشد که هیچ کس یاریمون نکند، نکنه کارمون به جایی بکشد که بگیم خب کفن میخوام حلال باشد، حلال حلالش با آسمون میره. دو زعمام آشیخه رو وردشو بیچاره میگو حلال حلالش به آسمون میره. امر به معروف و نهی از منکر باید به نحو منکر نباشد، گناه نباشد. بنده تو رساله نوشتم، تو بحثم استدلال کردم، باید نرسد به سرحد گناه. نباید کاری کنیم که یه عده رو ناراحت کنیم. آخه اینا چه کاریه؟ من نمیدونم چه باید کرد، چی بگیم، این چه ترویج دینیه؟ خب بردارید این جواهر رو مطالعه کنید. خب تو مسجد یکی از وجوهی که صاحب جواهر گفته مرده رو نمیشه تو مسجد دفنش کرد، میگه مسجد برای جمع مردمه، برای اینکه مردم اونجا جمع بشن. شما با دفن مرده ممکنه یک کسانی اشمئزاز پیدا کنن. خب تو دلت میخواد تو خونت یه مرده دفن کنه؟ خب بیاید خونهاتون قبرستون کنید. کی حاضره تو خونش مرده دفن کنن؟ ما تو خونه خدا دفن کنیم؟ بله، یه وقت قبل از مسجدیت دفن میشود، مثل مسجد اعظم آقای بروجردی قدس سر رو، یا بالا سر که اصلا مسجد نبوده، بعد شده مسجد. اما بعد از مسجد که نمیشه دیگه همجور الکی دفع کرد. توی یه مراکزی تون تون مرده دفع کنیم، این مرده ی آقای ثانیه میخواییم اینجا دفنش کنیم، مرده آسانی قبرستون. اگه محترمه تو قبرستون محترمه، چه تو خونه من، چه تو مراکز عمومی. من صبح دارم قبل سرم چشم بخوره به مرده، عصر به مرده، ظهر به مرده، خود که اعصاب نمیموند که. مگه میشه بعد هر کاری کرد؟ تلک حدود الله، حدود الهی، و هیچ کس حق نداره هر کاری میخواد بکنه. امام معصوم هم سلام الله علیه حق ندارد اراضی خراجیه را بفروشد، حق فروش نداره. برای اراضی خراجیه للمسلمین است، او نمیتونه بفروشد. این فتوای بسیاری از فقهاست، حتی برای مصلحت. و چرا کار را به جایی میرسونی که فروش اراضی خراجیه مصلحت داشته باشد؟ از قبل کاری کنیم که به اینجا نرسد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه النبی اولا بالمؤمنین من قراردادها عقود حضور. خب برید به صاحب جواهر حمله کنید، به یا چرا مسجد نیزش قبرستونش کنید؟ بعد پولم که حسابی در میاد، یه قبر بفروشیم کلی هم پول میگیریم، به درد مسجد میخوره، میدیم امام جماعتشو، میدیم منبریشو، حسابی مسجد رو تعمیر میکنیم. هدف وسیله را توجیه نمی کند. حرام حرام است، کار خلاف رضایت مردم حرامه، کاری که دیگران رو ناراحت کنه حرامه. دوست بدار برای دیگران اونچه برای خود دوست. تو دوست میداری تو خونت مرده بیارن خاک کنن، چال کنن؟ دار برای دیگران اون که برای خودت. تو دوست میداری تو خونت مرده بیارن خاک کنن چال کنن؟ حالا مرده هر کی میخواد، اعلم العلماء، خودشو دوست نمیداری. حالا یه وقتی کسی خودش وصیت میکنه تو خونش مالک و شرایطی داره، اما شما دوست میداری خواهی دوست میداری خونتونو بکنی قبرستون، خیلی راحت پولم در میاری دیگه. مثلا این خونه های نزدیک ما اگه بشه ما خونمونو میکنیم قبرستون، حسابی هم پول در میاد، برای اینکه این نزدیک حرمه. تو این بازار بی پولی حسابی هم برای ما پول در میاد. بگذریم. پس اینی که شیخ قدس سره میفرماد اینا راضیه به تأیید بودن، اگر غیر از شیخ فرموده بود من میگفتم آ قطعا اشتباه است. ائمه راضی به تأیید دین با ظلم و ستم و آدم کشی و فعل حرام و کاری بدون اجازه امام نبوده اند. چگونه شیخ این حرف رو میزند و حال اون که در داستان مختار این همه بحث کردند؟ آیا مختار ابن ابی عبیده ثقفی که میگن بدون استجازه از زین العابدین دست به کشت و کشتار بن الامیه زد که خونشون هدر بود، میگن راه سعادتش خیلی طول میکشه تا به سعادت برسن، میگن اون آخرا مرحوم شفر میگه اون آخرا توی جهنم رسول الله میره، میگه منو نجات بده رد میشه، زهرا سلام الله علیها میره رد میشه، امام مجتبی رد میشه، امیر المومنین ابی عبدالله رد میشه. پیغمبر میفرماد بابا دیگه خلاصه تو دیگه وایسه یه کاری براش بکن دیگه، حالا اینجا روز قیامته. میگن وقت ابی عبدالله وامیستد و او را از جهنم نجاتش میدن. زید ابن علی که محل حرفه، زید ابن علی اینا قیام به سیف کردن اما بدون اجازه معصوم بوده، محل کلامه و محل حرفه. چطور شیخ میفرماد ائمه راضی بودن؟ اگر غیر شیخ فرموده بود من میگفتم قطعا اشتباهه، اما در مقابل عظمت شیخ سر تسلیم ورود میارم، میگم من عبارت شما رو مرادتو نمیفهمم، عبارتت برای من روشن نیست، چاره ای نیست جز در مقابل شیخ باید سر تسلیم فرود آورد. بارها بهتون گفتم آیه اخوی گفت برای اولین باری که در خدمت امام بود میرفتیم حرم امیرالمومنین از باب القبله، وقتی وارد شدیم دست چپ قبر شیخ طوسیه، انشاءالله برید، شیخ انصاریه، برید انشاءالله زیارت کنید. گفت تا رسیدیم امام اونجا وایساد، یک کمی وایساد، تا وایساد حمدش خون، فرمود آقای ثانی قبر شیخ است. هر شب که میرفتیم کنار قبر شیخ میستاد و اونجا سوره حمدشو میخوند بلا استثناء. بله خود در مقابل شیخ ما باید این عبارت تا نمفهمیم، اما اینجوری که در مقابل همه اینجوری باشیم، نه در مقابل همه میگیم اشتباه کردیم. بله اینم اینم که مال این جد. بعد میفرماد که اینا با امر اصالت و صحه، این دیگه خیلی عجیبه، این دیگه خیلی عجیبه، اصل امامت امیر المومنین رو قبول نداشتن. بگیم حمل فعل مسلم بر صحت اینه که اینا با اجازه این کار رو انجام دادن. حمل بر صحت در جایی که احتمال بدیم راه صحیح رو چکار کرده باشه؟ ملاحظه کرده باشه. نمیدانیم این بیعی رو که انجام داده با اجازه مالک بوده یا بی اجازه، ولی خودشو مالک نمیدونسته و اینجا میگیم اصالت و صحه، میگه اینا با اجازه کی؟ مالک. اما اگه خودشو مالک میدونه و فروخته، حالا شک میکنیم اجازه مالک رو گرفته یا اجازه مالک رو نگرفته، میگیم اصالت و چی؟ این میشه مثل کی اگه گفتیم اصالت و صحه؟ مثل آشق ابراهیم کلباسی، گفت اینه که نماز شبشون رو خونده، حالا وقت نماز شبه. اصالت و صحه در اعمال اینا که اصلا قبول نداشتن امامت امیرالمؤمنین را. بگیم بله اصالت و صحه، میگه اینا با اجازه امیرالمؤمنین بوده. من نمیدونم شیخ چجور این حرفا را میزند. این تا اینجا. حالا بحث بعدی اینه، اصلا بگیم در مفتوح و اذن امام نمیخوایم، به قول حالا یا چیکار کنیم صورت مسئله را عوض کنیم؟ اصلا بگیم مفتوحاً و اذن امام نمیخواد، بنابراین اینا هم اذن امام نداشته اما در این حال از اراضی مفتوح و انوه بوده. استدلال ایشون رو بخونم. چه سکوت کردیم مثل من و تو که خیلی جا سکوت میکنیم. میگن امشب شب آقای بزرگوار، امشب شب چهارشنبه سوریه. ها گوش که نمی کنید، امشب شب چهارشنبه سوریه، من ماشین بد میدم. ها گوش بده سید جون، ها گوش که نمی کنی آقا سید، آقا سید. میگم امشب شب چهارشنبه سوریه، من ماشین بد میدم، تو رو میفرستم تو یکی از میدونای تهران که ببینی اونجا چه جور انفجارهایی به وجود میاد، بعضی هاشم خطر جانی داره. شما میبینی سکوت میکنی، بعد ما میگیم سکوت ایشون دلیل بر رضایت بوده. چه فرقی میکنه؟ جون جونه. خب یک کار دیگه شب چهارشنبه سوریه میگیم سکوت شما مثل سکوت دختر باکره دلیل بر رضایته. به هر حال چه کنم؟ در جواب میگم آقای بزرگوار، حاج آقای عزیز، اینا باید ببردش برای امتحان حج. حاج آقا گوش بده، آقای بزرگوار در قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المومنین سکوت کرد یا دست به شمشیر کرد؟ خود جوابتو میدی که. خب بس میشود، پس سکوت دلیل بر، میگم شما سکوت دلیل بر رضانی الا فی البنت الباکره، اونجا گفتن چو حیا میکشه که بگه بله، اما در جای سایر جا سکوت ممکنه لفظ الاسلام باشد. دوازده تا ما دوازده امامی ملوله، ما اولا یازده امامی نیستی. خب بله، خب اون ما که ما اینجا بابا هادی عشق نمیخونیم که، حالا بعد انشالله بابا هادی عشق بعد بیه تا براتون بگم. اجازه بفرمایید. من نهو یمکنو ان یقال، آقای اندروی تو دیگه حرف نزن فردا میگم، من نهو یمکنو ان یقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثيره على تقيد الارض المعدوده من الانفال بكونها مما لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب. اینایی که میگه هرچی خیل و رکاب نی جز انفاله، که اطلاقش میگه ولو بی اذنه، اطلاق شامل بی اذن امام می شود. یا علا انما اخذت به سیف من الارزین یسرفها فی مساره المسلمین. اینا عمومشون معارض است بالعموم من وجل مرسله وراق. مرسله وراق گفت که هرچی بی اذن این جزئه بی اذن امامه فهو للجیل الامام، هم منقول رو میگیره هم غیر منقول رو. اینجاییم که میگد هرچی که فتح شده این لل امام است، بلا خیل ولا رکابن، با خیل و رکاب غنیمت است، چه با اذن امام چه بی اذن امام. در مورد بی اذن با هم عموم من وجهن تساقط، رجوع میکنیم به عموم آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمس. باقی دیگه شمال مجاهدین و مال مسلمان ها. بنابراین از اونجا هم میفهمیم که اینا حکم اراضی خراج را دارن. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.